سلام، امروز جلسه 14 و 19 اسفند از سلسله نشست های سوسیوکاویه که در خدمت دکتر میری عزیز هستیم. دکتر میری، اولا که بازم میخوام یه سپاسگزاری کنم از اینکه وقتتون رو در اختیار گروه پر قرار میدین و این درس گفتارها و این ماجراجویی‌ها داره همینجوری بیشتر میشه و امیدوارم ما سریعتر به اون حقیقت واقعی برسیم. دکتر، شما 4 تا مورد رو جلسه پیش توضیح دادی توی جامعه که باعث رنج میشه. این شبیه کردن، یعنی که ما خودمون شبیه دیگران بکنیم و یک جریانی رو طی بکنیم که شبیه دیگران بشیم، میخواستم بدونم این خیلی به نظر من آزاردهنده است که حالا همه مثل یک کارخونه ربات سازی شبیه هم بشن. چرا برای آدم ها آزاردهنده نیست؟ این که مثلا خب بری توی جلوی آینه ببینی که چقدر من همه اجزای صورتم داره شبیه دیگران میشه، همین منظورم عملهای زیبایی، این چرا موجب آزار و رنج نمیشه توی انسان ها؟ به نظر من این خیلی آزاردهنده است.
ببین،
و اونا فکر میکنن که اگر این شکلی نشن، مثلا حالا دماغشون مثلا نخودی نشه، لباشون مثلا بزرگ نباشه، پس یه مشکلی دارن. انگار اگه شبیه نباشن مشکل دارن، ولی وقتی شبیه میشن، نه حالا من دیگه شبیه شدم پس خیالم راحته.
ببین، حس عدم امنیت ممکنه به آدم دست بده دیگه. اینکه من اگه توی جمعی پذیرفته نشم، اگر توی جمعی شبیه دیگران نباشم ممکن طرد بشم. مثلا این ممکنه در نونهالان، در نوجوانان، در جوانان و حتی بالاتر در بزرگسالان هم رخ بده و ما تلاش بکنیم که خودمون شبیه دیگران بکنیم. مثلا میگم، شاید مثلا تو این چیزا رفته باشی، تاکسیایی که تو خط وای میستن، تاکسی خطی مثلا بهش میگن، یا ماشینایی که توی خط وای میستن، شاید اون روز اولی که مثلا اون جوان میاد اونجا وای میسته، مثلا ممکنه ادبیاتش، طرز راه رفتنش، طرز گفتارش، طرز مواجهش مثلا با مشتری و مسافر خیلی فرق بکنه با اینکه مثلا بعد 4-5 ماه اونجا وایستاده. نوع راه رفتنش، لباسش، نمیدونم اطوارش، میمیکش یه جوری میشه که به راننده مثلا خطی شبیه میشه. حالا مثل که کهنه یه کهن الگویی مثلا وجود داره که آقا راننده خطی باید خیلی لاتی حرف بزنه، داد بزنه، مثلا پاشنه کفششو مثلا بسته باشه، پاشنه کفشش پایین باشه، بعد وقتی رانندگی میکنه دستشو از پنجره بندازه بیرون، چه میدونم آینه مثلا ماشینش یه جوری باشه که نشون بده که آقا این راننده خطیه. حالا یه شما تصور بکن یه کسی بیاد حالا به دلایلی مجبور باشه تو این خط کار بکنه، تو ماشینش مثلا کتاب بذاره، به مشتریاش مثلا کتاب مثلا بده، حالا پولو بگیره ولی کتاب هم بهشون بده، فلا خیلی نامعنوس میشه، یعنی چرا اینجوری ادب اصول چرا در میره. بل دیگران هم که اونجا هستن، اون جریان غالب این رو خودی نمیپنداره و این رو مثل که یه کسی بیگانه است اومده نظم موجود رو به هم میزنه، یه جوری زیرابشون میخوام بزنن، یکی شده مثلا مشتری نزنن سوار ماشینش بشه، مسافر نگیره. خب اون فرد اگر خیلی باید از نظر درونی انسان قوی باشه و بعد خود ساخته باشه، جسارت داشته باشه، جسارت ابراز وجود داشته باشه. ابراز وجود کار ساده ای نیست. ابراز وجود کردن در جامعه هزینه های خیلی بالایی داره. حتی شما توی کلاسی که کلاس مدرسه‌ای که هستی وقتی میخوای
اتفاقا همین الان خواستم مثال مدرسه خودم رو بزنم به بخش وسط صحبتتون. مثلا تو راهنمایی مثلا همه یه مدل موی مد شده بود که مثلا مو رو میدادن بالا و اینا، بعد من همیشه فرق وسط بودم و همیشه مثلا به من میگفتن که نه تو باید ما تو مثلا مثل ماها بکنی و همیشه برای من هم غیر عادی بود و اصلا دوست نداشتم که دوستشم خودم باشم، نه موامو کوتاه کنم مثل بقیه، نه موامو اصلا همه چی دوستشم همونی باشه که خودم میخوام. ولی خب مثلا گروه های مثلا مدرسه اینجوری بود که مثلا اگه میخوای تو گروه ما بیای باید این شکلی باشی، موتو اون شکلی کنی و این از همون بچگی دقیقا این داره
اینو التفات بهش داشته باش که این فقط مختص دوران مدرسه نیست.
بله.
این اول جریان های قاله مثلا هم تو تفکر هست، هم تو اندیشه هست، هم تو سیاست هست، هم تو نمیدونم اقتصاد هست، تو تمام جوانب زندگی جمعی انسان ها این جریان ها و این قالب ها وجود داره.
خب این یه از خود بیگانگی میاره که خب ما اینطوری به اون خداگاهی نمیرسیم و نمیتونیم درونمون رو کشف کنیم.
نمیتونیم و این خودش یه مکانیزمایی داره دیگه. مثلا چارتشو تا الان ما گفتیم.
بله.
این آخریش مثلا تعود بود، آخری که تو جلسه پیش گفتیم.
بله.
این که ما عادت میکنیم به یه سری رفتارها و الگوها. خیلی سادهش مثلا تو همین رانندگی. ما عادت کردیم لایه بکشیم، عادت کردیم از رو خطا رد بشیم، عادت کردیم ماشین رو هر جا اومد وسط خیابون پارک کنیم بریم، عادت کردیم. یعنی یه نوعی ترک عادت میگن مرضه. چرا ترک عادت مرضه؟ برای اینکه اون موقع تو میخوای از این الگوهای رفتاری که در سطح جمعی نهادینه شده فاصله بگیری، اولا باید هزینه بدی. کوچکترین هزینهش میدونی چیه؟ کوچیکترین چیزی که جای پارک پیدا نمی‌کنی، مجبوری هی دور بزنی بریم مثلا 2 کیلومتر 3 کیلومتر شاید 10 کیلومتر اونورتر ماشین تو توی جا پارک کنی. این کوچیکترین هزینه شه. حالا هزینه‌های دیگه هم داره. مثلا این تعود، این که ما عادت کردیم و بعد حالا این عادت‌ها فقط تو رفتار نیست، توی ذهن ما هست، توی برخورد ما با دیگران هست. اگه یه چیز مثلا میگم نامعنوسی رو ببینی، مثلا فکر کن یه خانومی رو ببینی، ما عادت کردیم زنها توی جامعهمون مثلا لباسای تیره بپوشن. مثلا فکر کن یکی لباس مثلا رنگ، تو پریروز داشتم میومدم محل کار دیدم یه خانومی اون بره کار اون بره خیابون داره میره، شاید مثلا 20-30 سال مثلا 30-32 سالش اینا بود، بعد لباس حالت رنگ قرمز توری پوشیده بود، بعد به جای روسری یه کلاه نمیدونم یشمی گذاشته بود، یه شلوار نمیدونم رنگ روشنی پوشیده بود، بعدم که داشت میرفت خیلی خرامان و خندان راه میرفت، بعد این برگای درخت ها و گلا که داره یواش یواش شکوفه میکنه اینا رو اینجوری دستش میگرفت و اینجوری نگاه میکرد، خیلی نامعنوس بود. مثلا خیلی مدت ها بود من یه همچین صحنه ای ندیده بودم. حالا من که نگاه میکردم مثلا گفتم که جالب، مثلا ولی ممکنه یکی نگاه میکنه مثلا میگن چی داخل گیومه تو جامعه ما، مثلا ممکن همه جوان ما پس حالا تو جامعه ما اسمش مثلا میگن متلک، مثلا یارو مثلا ممکن رد بشه بدون چیز متلک بگه یا یه مثلا یه هوی بکنه یه چیز، چون چرا عادت کرده چشمش مغزش رانه های نمیدونم ذهنیش فرم مثلا چشماش عادت کرده به این که یک چیزهای مشخصی رو پذیرفته بدونه، یک چیزهای مشخصی رو ناپذیرفته ببینه و فکرم نمی کنه به این که بابا من تعود پیدا کردم به این. این نیست که چی میگن خلقت مثلا آسمان شکافته شده و این مدل اومده، نه این مدل تو ذهن من تو جامعه تو اون پروسه جامعه پذیری من یاد گرفتم که رنگ روشن رنگ بدیه یا رنگ قرمز رنگ شمره مثلا.
بله، یا اصلا آدم اگه بپوشه احساس یه جور ناامنی کنه.
آره.
یا فکر کنه وای من چرا حالا این رنگو الان همه نگاه میکنه الان همه میگن این چیه،
حالا جالبه، این حالا جالبه که اگر مثلا ما دینی هم بخوایم نگاه کنیم، شاید حالا بالغ، حالا من نمیدونم نشمردم، بالغ بر شاید 50 60 تا حدیث معتبر هست از ائمه، که از امام صادق، از امام باقر، از خود پیغمبر، که آقا رنگ‌های روشن دلنواز، اینها رنگ‌های خوب، مثلا رنگ نمیدونم سفید بپوشید، رنگ سبز مثلا بپوشید، رنگ‌های روشن بپوشید، از رنگ‌های تیره مثلا از رنگ مثلا مشکی دوری کنید، مثلا نپوشید. ولی تو جامعه ما چجوری این پذیرفته شده و بعد نهادینه شده و بعد ما به اون تعود پیدا کردیم، نوعی عادت واره در ذهن و زبان جان ما شکل گرفته که اگر از اون فاصله بگیریم احساس ناامنی میکنیم و جسارت از این بیرون آمدن رو هم نداریم.
نه.
یه اشاره کردی مثلا به همکلاسی و اینها، یه نکته میگم خیلی شاید جالب باشه که بعد این نکته دوستویفسکی بعدها یکی از اساس گروپ سایکولوژی یا روانشناسی گروهی یا جمعی میشه. یعنی خیلی این موضوع، نگاه دوستویفسکی به عنوان یه فیلسوف، به عنوان یه متعلهه، تأثیر بسیار بنیادینی میذاره روی شکلی مثلا جریانهایی در حوزه روانشناسی. در کتاب برادران کارامازوف در یه اپیزودی دوستویفسکی به یه شخصیتی اشاره میکنه، فکر کنم آلیوشاس اگه اشتباه نکنم، مدت ها قبل خونده بودم ولی اون تصویر یادمه، که یه نوجوانیه که بیماره، یک مشکل خیلی جدی فیزیکی داره، حتی در شرف مثل که مثلا بیماریش بیماری لاعلاجیه. این وقتی میومده مدرسه، این دانش آموزا یا همکلاسیاش فردن فردا که با آلیوشا مواجهه پیدا میکردن، خیلی نسبت بهش مهربان بودن. مثلا اگه خط و خلوتی میدیدنش، مثلا حالشو میپرسیدن، مثلا بهش خیلی توجه میکردن، ملاتفت میکردن و شفقت از خودشون نشون میدادن. ولی همین بچه ها وقتی تو جمع قرار میگرفتن، تو گروه قرار میگرفتن، ناگهان حمله میکردن به او و میزدن مثلا چیزو، سنگ پرتاب میکردن، اینو نگاه کن چرا مثل شلا را میره، اون چرا اونجوری، و دست جمعی گروهی خشونت میورزیدن. دوستویفسکی خیلی اینو ظریف توی داستانش نشون میده و این پرسش یکی از بنیادی ترین پرسش هاست که در جامعه هم رخ میده و اون اینه که چجوری میشه ما تو خلوت خودمون ممکنه نسبت به یه نفر، مثلا یه کسی که اهل افغانستانه، آمده اینجا مثلا پناهنده شده، مهاجره، ممکنه احساس ترحم بکنیم، احساس شفقت بکنیم، اما ناگهان وقتی در یه جمعی قرار میگیریم، اون فشار جمع، آقا همه افغانی ها نمیدونم آدم میکشن، اینجوری کردن، اون داستان چیز رو میدونی، ما هم از ترس اینکه دیگران چیز نشه، بله آقا ما هم دوتا میذاریم روش. این چجوری، این مکانیزم جمع و همرنگ جماعت شدن، شبیه جماعت شدن، چجوری رو روح و روان و رفتار آدم ها تأثیر میذاره؟
این به نظر ضرور مثل چقدر اشتباهه.
چی بعد بیرون آمدن از این یا شکستن این جبر گروهی کار هر کسی نیست. مثلا جنگ های بزرگ رو تو نگاه بکن، دو تا همسایه هم، دو تا کشور همسایه هم، ناگهان یه دفعه ارتش ها در برابر هم قرار میگیرن، حالا اونا قرار میگیرن چی؟ پشتش، پشت صحنه هم توده ها هم پشت این ارتش ها قرار میگیرن و بزرگترین فجایع رو در جهان، در تاریخ بشر رقم میزنن. اما چجوری این اتفاق میفته؟ طرف نمیتونه بیرون بیاد. این فشار مثلا ناسیونالیسم، فشار فاشیسم، فشار لیبرالیسم، فشار نمیدونم مثلا نازیسم، فشار کمونیسم، اینا شدیدترین که آقا ما همه باید هم باید به حرف پیشوا گوش کنیم، باید هم رنگ جماعت بشیم، نباید از صف بیرون بیایم. این دوستویفسکی اینو خیلی زیبا بیان میکنه که افراد، فرد ممکنه دارای شفقت باشه اما جامعه او رو به سمت یه جبری سوق میده، جبر خشونت، جبر نادیده انگاشتن دیگری و دیگری رو دیهیومنایز کردن. قبل از اینکه من بتونم اون رو نابودش بکنم باید اول از انسانیت خلعش بکنم. آدم نیستن اونا، اصلا انسانیت ندارن، حیوانن. حیوانم میتونی بکشی، حیوانو میتونی راحت بکشی. وقتی از انسانیت خلعش کردی، این فیلم ها رو نمیدونم دیدی، فیلم های مثلا جنگ جهانی دوم که نشون میدن، جالبه آلمانی ها هیچ وقت صورت ندارن، مثلا گروهی کشته میشن، یه 500 تاشون یه منفجر میشن، ولی مثلا متفقین، مثلا انگلیسی ها، اونم آمریکایی ها یا مثلا شوروی ها، اینا یه دونه شون هم صورت داره، چهره داره. دشمن هیچ وقت چهره نداره. چهره نداشتن، وقتی چهره نداشت نابود کردنش مجازه، مشروعیت داره. من اول باید از تو چهره زدایی بکنم تا بتونم به تجاوز بکنم، تا بتونم بکشمه، تا بتونم حقوق تو سلب بکنم. دیگری که چهره نداره، غیریت سازی که میشه دیگری چهره ای نداره، صورت نداشته باشه، نابود کردنش راحت تره. و فریب دادن عوام و توده ها برای اینکه پشت سر من قرار بگیرن که مثلا دیگری هایی که صورت ندارن، چهره ندارن، نابود کنن، خیلی آسان تر میشه. و اینها بخشی از جامعه پذیری ما میشه، بخشیش تعوده، بخشیش تشبیه، بخشیش تحمیق، بخشیش تقلیده. یه مؤلفه پنجمی همینجا داریم، اون تهدیده با هی جیمی، یعنی محدود کردن. ما از کودکی فرا میگیریم که کنجکاوی خودمون رو محدود کنیم،
یا اون پرسشگری که گفتی
محدودش کنیم، یا معطوفش بکنیم به جاهایی که خطر آفرین نباشه. آقا فضولی چیه؟ فضولی موقوف. اینجا فضولی موقوف، خودمون رو تهدید میکنه. جامعه و اون پروسه جامعه پذیری به ما یاد میده که خودمون رو تهدید بکنیم در اون دایره. پاتو از گلیم خودت دراستر نکن. گلیم، گلیم چیه؟ یک والا مثلا فرشیه، چیزیه که یه محدوده ای داره. بعد پاتو از اون دراستر بکنی، پات میفته بیرون گلیم، بعد قلم پاتو میزنن میشکنن. ما اینا رو یاد میگیریم در پروسه جامعه پذیری. مادرمون بهمون یاد میده، بابامون بهمون یاد میده، والدینمون، بزرگترامون، نزدیکانمون، همه اونایی که اتفاقا عزیزانمون هستن و ما به اونها اعتماد داریم، چشم بسته به اونها اعتماد میکنیم، و اونها اولین کسانی هستن که تزریق و تلقین میکنن این پروسه تهدید رو. و ما میآموزیم که اگر میخوایم دوام داشته باشیم و زندگی بکنیم، به هر قیمتی باشیم اما خودمون نباشیم، باید خودمون رو تهدید کنیم. یاد میگیریم تهدید کردن میشه طبیعت ثانویه ما. خود تهدیدی رو برمیگزینیم، تهدید رو نمیدونیم، اون به ما مثل که چی میگن تزریق شده به وجود ما، اما یه جایی آگاه میشیم، میگیم چه هزینه ای داره اگه بخوایم خود تهدیدی رو برمیگزینیم، خودمون رو تهدید میکنیم. محدود میکنیم کنجکاویمونو. اینو داخل پرانتز میگم، یه دوستی داشتم جامعه شناس بود، میگفت که چی کار داری در مورد این موضوعات صحبت میکنی؟ من الان 30 ساله اصلا یه مصاحبه نکردم، اصلا مصاحبه برای چی؟ برای چی برم تو فضای عمومی مصاحبه بکنم؟ بعدم خودم رو سرگرم کردم با مثلا جامعه شناسی مطلقگی و دانش جامعه شناسی مثلا طلاق و فلان و جامعه شناسی بیوگی و اینجور چیزا که پیشکی هم ناراحت نشه، همین چیزا رو صحبت میکنم و فلان، مثلا وارد مسائل پیچیده جامعه نمیشم. چیکار دارم سری که درد نمیکنه برای چی دستمال ببندی؟ یعنی چی؟ خودت میفهمی که ورود کردن به مسائلی که ممکنه مناقشه برانگیز باشه، ممکنه تو رو در معرض قرار بده، از اونها حذر کن، پرهیز کن. به قول شریعتی تقوا رو هم ما یاد گرفتیم به معنای پرهیز کردن، اجتناب کردن، در حالی که تقوا از ریشه قوه است، توانه، یه توانایی داشتن. یعنی برو وسط جامعه، برو وسط معرکه ها، برو وسط مناقشه ها، اما تقوا پیشه کن. یعنی میزان و تعادل و حقیقت رو از کف نده، نه اینکه پرهیز کن، وارد هیچی نشو، خودتو محدود کن. ولی ما تقوا رو محدود کردن یا تهدید و خود تهدیدی ترجمه و نهادینه کردیم. حالا این که مثلا استاد دانشگاهش اینجوری میفهمه، برو وسط مثلا یه نوجوانی، نونهالی، عوامی، تودهی.
خب همین استادان و معلمانن که بعد بچه های پرورش بدن،
جامعه پذیری. یعنی به این صورت که او هم یاد میگیره، من هم یاد میگیرم خود تهدیدی رو برگزینم. چرا؟ چون سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن. و این ضرب المثل ها، اگر یه کسی بیاد به دقت این ضرب المثل های ایرانی رو در زبان های مختلفی که در ایران هست، در ترکی، فارسی، عربی، نمیدونم کردی، ارمنی، گرجی، گیلکی، بلوچی، ترکمنی، تمام زبان هایی که در اینا رو همه رو جمع بکنه، بعد بشینه تحلیل محتوا بکنه، به نوعی، نه اینکه بیاد بگه آقا مثلا هویت ایرانی ذاتش اینه، نه ذاتش نیست، نهادهایی که در طول تاریخ شکل گرفتن به نوعی ذهن و زبان و جامعه ایرانی رو به این سمت و سو سوق دادن، بیرون رفتن از این خود تهدیدی رو شکستن مجازات داره. مجازاتش چیه؟ نکته هفتمه. ببخشید، نکته ششمه. اون چیه؟ ببین، اگر تقلید رو، تحمیق رو، تشبیه رو، تعود رو، تهدید رو درونی کرده بودی، جامعه پذیر شده بود، ولی خواستی بشکنیش، تهدید میشی با هی دو چشمی. جامعه تو رو تهدید میکنه، محکومت میکنه به چی؟ اول محکوم ترور شخصیتیت میکنه، نه ترور فیزیکیت میکنه، نه اصلا نابودت میکنه. اگر میخوای تهدید نشی با هی دو چشمی، سکوت اختیار میکنی. شعری هست میگه هر آن که حقیقت رو بهش گفتن لبهاشون دوختن. این رو بیشتر به این معنا، این شعرش جالبه، نمیدونم اگه بتونیم پیدا بکنیم شاید بد نباشه، عین مهر بر لبانشون دوختن. این شعر رو دقیقش رو من پیدا بکنم، نظرم خیلی میتونه کمک بکنه. یه تفسیری که من خودم از این شعر دارم، برخلاف تفسیرهای عرفانی که میکنن، مثلا میگن آقا اینها که حقیقت رو پیدا کردن یا عارف شدن، اینها به عنوان مثال چی؟ دیگه مهر بر لبانشون دوختند و دیگه حقیقت رو نمیگن.
یه جوری اینقدر رمزآلود و رازآلود و پیچیده‌اش میکنن که آدم فکر میکنه که اون آدما مثلا وقتی چه میدونم مثلا به یه حقیقتی رسیدن، اونا چیکار کردن؟ گفتن که خب آقا این حقیقت رو به جامعه نگیم، جامعه تعادلش به هم میخوره. نه آقا، اصلا این بحث نیست. کسانی که از خود تحمیقی و نمیدونم خود تعودی و مثلا تحمیق و تقلید و تشبیه و تعود و تهدید با هجیمی خواستن خودشون رو رها بکنن، تهدید میشن با هل و چشمی. جامعه این حال چکار میکنه؟ تهدید میکنه. یعنی اگر این شعر رو دقیقش رو نه فقط به مضمون نمیخوام بگم، به صورت کاملش بگم، مو بر لبش، مو بر لبش دود، مو بر لبش، آها
پیدا کردم.
آنان که اسرار حق آموختن، زبانشان مهر کردند و دهانشان دوختند. هر که را اسرار کار آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. این شعر رو معمولا وقتی میان مثلا تفسیرش کنن، تعبیرش کنن، اینقدر رازآلود و رمزآلود و استعاره‌ای و نمیدونم عرفانی تفسیرش میکنن که آدم میگه آره دیگه، خب حالا ما حقیقت رو مثلا بشتیم، خب سکوت کرد، خب بابا خب این حقیقت رو به ما هم میگفتی دیگه، چی میشد؟ نه، اصلا این نیست که اونا نمیخواستن بگن، یا اون نبود که اونا نمیخواستن مثلا جامعه رشد پیدا کنه. جامعه در کلیتش احمق پروره، یعنی جامعه در کلیتش، نمیخوام بگم این جامعه اونجا، نه، اصلا مفهوم سوشیال اوردر، مفهوم سوسایتی عجین ممزوج با حماقت، با تقلید، با تعود، با تشبیه، با تهدید، با هجیمی. تو بخوای از این بیرون بیای یا بخوای برخلاف این چیزی بگی، تهدیدت میکنن. اگر حقیقت رو یا کار رو به عنوان مثال همونجوری که در این شعر میگه، اگر اسرار کار آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن، نه اینکه یکی وایستادی یه جایی یا مثلا خداوندی نمیدونم به عنوان مثال چه میدونم مثلا آقا نگو، نه آقا اینجوری نیست، اصلا بحث این صورت بندی نادرسته. شما اگر آمدی گفتی، تهدیدت میکنم. خیلی دیگه به یکی از اسطوره هایی که در ذهن و زبان حالا ایرانیان هست، اهل تشیع هست، مسلمانان هست، برو حالا در مثلا مسیحیت مثلا عیسی هست، حالا در هر قومی و در هر جهانی، زیست جهانی، مثلا حسین ابن علی. چرا؟ آخه مگه چرا؟ چی جوری میشه؟ یا مثلا یه آدمی رو باش مخالف، خودشو، تمام یارانشو، زنشو، بچهشو، همه رو قتل عام و اسم اسارت ببرن. و چی گفته بود؟ اسرار رو که آموخته بود میخواست بگه دیگه.
نه
اینکه اون خودش مهر بر دهنش زد، مهر بر دهانش زد، کوفتن، هم سوزوندن، مثلا زید ابن علی کشتن، فلان کردن، جنازهش هم آویزون کردن، سوزوندن، استخوناش هم خورد کردن، ریختن تو دریا که هیچی ازش، ریختن تو رودخانه که هیچی ازش باقی نمونه. چرا؟ چون تو همه‌شون هم میگفتن، تمام کسانی که این کارو کرده اینا از کره مریخ نیومده بودن. اصلا این حرفا چیه؟ اینا مسلمان نبودن؟ اینا همه حرفا عوامانه است. اینا تو هم مسلمان بودن. اما چی میخواستن؟ میگفتن آقا جامعه رو به هم میزنی.
نه.
تو توازن رو به هم میزنی. چون ما مثلا این
کسانی که دوربر مثلا معاویه نشستن، مثلا مفتی بودن و عالم بودن و فلان بودن، اینا برای خودشون دم و دستگاهی درست کرده بودن دیگه، بر اساس اون دم و دستگاه بالاخره امورات زندگیشون رو میچرخوندن، جامعه هم داشتن به حساب خودشون مدیریت میکردن. این داستان رو به یه گونه دیگه جالب چیز میگه، دوستویفسکی میگه اونجا که داستان مسیح رو میخواد بگه، که وقتی مسیح میاد و مسیح میگن چیه، رجعت کرده و آمده و ظهور کرده، خبر میبرن به پاپ که آقا مسیح آمده. که مسیح از کجا آمده؟ ما که باورمون اینه که مسیح رفت رجعت میکنه دیگه، اومده. میگه با اجازه کی اومده؟ ما که نگفته بودیم بهش بیاد. بعد داشته همینجور اشعای ربانی رو که انجام میداده پاپ، تو جمعیت یک جوان خوش سیما و زیبا و نورانی رو میبینه و میفهمه که این مسیح واقعا برگشته. مسیح زود میگه برین دستگیرش کنه، دستگیرش میکنه، میارنش. میگه از کی به تو گفت بیا؟ داستویفسکی میگه که از زبان مسیح، که با شما اون موقع 1400 ساله دارید دعا میکنید که مسیح من برگردم، میگه خداوند پدر دستور داده من برگشتم، میخوام مردم رو هدایت کنم. خیلی بیجا کردی اومدی، ما که دم و دستگاه داشتیم، این کلیسا رو هم درست کرده بودیم، همه هم داشتیم هدایت میکردیم، همه هم کار خودشون داریم، همه هم راضی، من هم راضی، اونا هم راضی، تو هم که همونجا که بودی جای خوبی بود. حرف بزنی بخوای چیز کنی میگن تو دجالی. حکم میکنم همین آدمایی که میگن عیسی مسیح مسیح مسیح، تو رو تکه تکت بکنن. بخواهی جامعه رو تعادلش رو به هم بزنی، تعادلش که مبتنی بر تحمیق، تقلید، تعود، تشبیه، تهدید با هی جیمی، اینو بخوای به هم بزنی تهدیدت میکنن با هی دو چشم. پس اینجاست که جامعه رنجه، و اگر اسرار رو آموختن و لبانشان دوختن، نه اینکه اونا خودشون لب خودشون رو دوختن، این جبر جامعه و کسانی که به نوعی در این دستگاه بزرگ یا به زبان جامعه شناسان سوشیال اوردر، این نظم جامعوی که اونها رو منتفع میکنه به قیمت میلیون ها و میلیارد ها انسان، اونها رو منتفع میکنه، تو بخوای اینو به هم بزنی نمیذارن. تمام تلاش خودش. حالا ممکنه یه سوالی پیش بیاد، اگه آقای میری اگه واقعا اینطوره، پس حقیقت چجوری رخ مینمایه؟ چرا اینجوری میشه؟ به قول سرخپوستا یه ضرب المثلی دارن یا یه گفته‌ای دارن، حکیمان سرخپوست یا حکیمانی که مثلا در آمریکای پیش از کریستوف کولومبوس بودن، میگن هر زمانی که یک بچه متولد میشه به این جهان، پیامی داره و نشان از این داره که خداوند هنوز از مردم ناامید نشده. یعنی هنوز امیدی هست که انسان به سمت حقیقت گام برداره و این هستی هنوز قابلیت زایش حقیقت جویان و حق و حقیقت رو داره. ممکنه حرفای پوشکین مثلا 200 سال قبل در جامعه روسیه یا در جامعه جهانی ظرفیت پذیرشش نبود و کشتنش، اما 200 سال بعد اون بحثا که مثلا به عنوان مثال یه حقیقتی رو داره میگه، امروز جامعه بتونه راحت تر هضمش بکنه. پس وقتی میگیم جامعه مترادف با رنجه، اگر بخوایم دوچار تناقض نشیم، این نکته رو باید بهش توجه داشته باشین که این نیست که با هم بودگی رنج آفرینه، نه، با هم بودگی احمقان، با هم بودگی کسانی که بر اساس تقلید جامعه پذیر شدن، بر اساس تحمیق نه تحقیق، بر اساس تقلید نه بر اساس اجتهاد، بر اساس تحمیق نه بر اساس تحقیق، بر اساس تشبیه نه بر اساس متفاوت بودن، متمایز بودن، بر اساس تعود نه بر اساس خلاقیت، بر اساس تحدید با هیجیمی نه بر اساس کنجکاوی، بر اساس تحدید با هی دوچش از همه اینا دست کشیدن، فروشستن و جسارت بودن رو ندارن.
نه.
وقتی شما مثلا به جای تقلید اهل اجتهاد باشی، به جای تحمیق اهل تحقیق باشی، به جای تشبیه اهل تمایز و متفاوت بودن باشی، به جای تعود اهل خلاقیت باشی، به جای تحدید محدود کردن اهل کنجکاوی باشی، و به جای مجموع اینها که تو رو به سمت تهدید میبره، این با تهدید تو رو خاموش میکنه، اهل جسارت باشی، اگر یه همچین جامعه ای و یه همچین انسانهایی در کنار هم باشن، واقع بودگیشون این باشه، اون جامعه جامعه آرمانیه، اون جامعه جامعه معقوله به قول علامه جعفری، ولی اون جامعه اکنون نیست، در تاریخ هم نبوده. یعنی اینجوری نیست که یه دوره ای رو شما بیای بگی آقا اینجوری بوده. برخی ها دوست دارن حالا تو هر سنت و هر رشته ای که باشن مثلا میگن یه گذشته طلایی رو متصور بشن، اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. انسان های اینگونه بودن ها، ولی اینکه جامعه ای شکل بگیره، یه کامیونیتی، یه سوسایتی باشه که مبتنی بر این هفت خصلتی که گفتیم باشه، شش خصلت که در برابر شش خصلت بیوفیلیک داشته باشه، همچین جامعه‌ای وجود نداشته. و اگرم قرار وجود داشته باشه، سوسیوکاف باید این تذکار رو بده که این یک آرمانیه که در آینده دوری ممکنه شکل بگیره و ممکنه شکل نگیره. اگه عقیده خود من رو بپرسی، مثلا بگی که آیا میگه مثلا شکل میگیره، مثلا سوسیوکاف قراره به عنوان مثال در برابر این شیشتا، مثلا این شیشتا رو بعد جامعه مثلا نمیدونم نهادهاش، ساختارهاش، سازمانهاش و اینا همه مثلا در کنار همدیگه به سمت اون شیشتای دیگه بدن که بیوفیلیکم شکل میگیره، میگم نه.
نه؟
نه. چرا؟ آدم ها ممکنه اینجوری بشن ها، ممکنه مثلا یه آدم دو آدم در یه نسلی مثلا یه دفعه 10 نفر اینجوری باشن، 100 نفر اینجوری باشن، چه میدونم تعدادی اینجوری باشن، اما این جهان، یعنی بگیم عالم ماده، ظرفیت بلوغ رو یا ظرفیت ظهور ایدئال رو در بستر امر واقع نداره. و اگر هم چنین رخدادی روی بده، مثل این میمونه که اون لحظه‌ای که روی میده دقیقاً به یه نوعی مرگش هم با خودشه. یعنی همین که ایدئال وارد عالم واقع میشه، مرگش هم با خودش داره. جامعه به معنای میتونه به اون سمت هی دائم حرکت بکنه، مثلا جوامع میتونن به سمت مطلوب بودن حرکت بکنه، ولی اگر یه جامعه ای یا یک گروهی یا یک نسلی یا یک جمعی اومدن گفتن این امر مطلوبه، همین جوای یعنی مرگ امر مطلوب، مرگ ایدئال، بعد دائم بگیش که چی؟ به همین خاطر کمال هیچ وقت تو نمیتونی بگی اونجا پایان کماله، نقطه مثلا N رسیدم بهش، اینجا اوج دیگه خودشکوفاییه. همین موقع که اینو گفتی، به قول عرفا میگن همین که به منزلی رسیدی، همونجا نشستی، دکه رو باز کردی، گفتی که خب دیگه من منازل و سلوک رو طی کردم، آهان، حالا بیاین شما رو ارشاد کنم، دقیقا همونجا مرگ سلوک رخ داده. منازل و سلوک الان نهایت، از بی نهایت تا بی نهایت. وقتی میگن خدا بی نهایته یا هستی بی نهایته، یعنی دائم باید در حال سلوک باشی. اما جامعه رنجه. چرا رنجه؟ حداقل 6 تا شما تونستیم حساب کنیم. یه کسی مثلا ممکنه سوسیوپاو دقیق تر باشه، جامعه شناس باهوش تر باشه، روانکاو تیزبین تر باشه، فیلسوف باریکبین تر باشه، ابعاد دیگه ای هم پیدا بکنه. اما این که میگیم جامعه رنجه، یا به قول شما میگه خب خدا چرا مثلا آدم رو تو رنج آفریده، نه خدا نیافریده، این جهان تو رو به رنج نمیندازه، فی نفسه، اون چیزی تو رو به رنج میندازه که تو اون رو اگر مثلا این پتانسیل های تو باید به فعل برسه، باید به منصه ظهور برسه، اما تو وقتی میخوای به منصه ظهور برسونی، میفهمی که با یه تهدیدی روبرو هستی، با هی دو چشمی تو رو تهدید ممکنه بکنه، وضعیت، موقعیت، آدم ها، همقران، همسالان، همکیشان، تو سکوت میکنی، این سکوت تو به یه نوعی تو رو به رنج میندازه، و این که تو نمیتونی پتانسیل های خودت هم به فعل برسونی، اینم باز یه جور دیگه تو رو به رنج میافکنه. این که تو میتونی مثلا به یه کسی شفقت بورزی ولی میترسی شفقت بورزی، یا اون نمیخواد تو به شفقت بورزی، اجازه به تو نمیده، هر دو حال تو رو در رنج میندازه. در همه صورت جامعه تو رو در رنج قرار میده، و این رنج دائم بر مرارت‌ها و بر تعلمات تو می‌افزایه، و اینها مجموعش ممکنه چی؟ ذهن و زبان و روح آدم رو بخراشه و انسان رو به سمت چی ببره؟ به سمت لونلینس، تنهایی. تنهایی رفتن با خلوت داشتن متفاوته. دو تا مفهوم هست، اینو میگم ولی جلسه بعد بیشتر شاید بازش کردیم. یکی مفهوم لونلینسه، مثلا آدم احساس تنهایی میکنه، احساس مثلا مطرود شدگی میکنه. یکی مفهوم سولیتیوده، سولیتیود یعنی احساس این که تو، اینم یه جور تنهایی ها، ولی که انده تو در خلوت هستی، خلوت تو برمیگزینی، و وقتی در خلوت بودی احساس درماندگی نمی کنی، احساس بی کسی نمی کنی، احساس دلتنگی نمی کنی. لونلینس احساس درماندگی، احساس بی کسی، احساس دلتنگی. چرا در جوامع کنونی این سه تا احساس یا اون لونلینس انسان رو فرا گرفته و انسان ها از خلوت بدورن، دائم در جلوتن، ولی در جلوتشون، در باهم بودگیشون احساس استیصال میکنن، احساس لونلینس میکنن، احساس مطرود شدگی میکنن. اینا فکر کنم بحثایی باشه که بتونیم در جلسات بعد بهش بپردازیم.
سپاسگزارم، خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.